نبرد تبوک و هنین. هنوز چند روزی از فتح مکه نگذشته بود که خبرش سراسر سرزمین حجاز رو گرفت. حتی بیشتر از اونم رفت. خیلی از قبایل و طائفه ها یا اسلام آوردن یا شروع کردن به بازبینی توی نیروهای خودشون که در صورت حمله لشکر اسلام آمادگی دفاع از خودشون رو داشته باشن. در این بین مالک ابن عوف، رئیس و بزرگ طایفه پر جمعیت و پر قدرت هوازن، سران طایفش رو جمع کرد و گفت ممکنه محمد بعد از فتح مکه به جنگ ما بیاد، اگه نیروهامون رو جمع نکنیم و پیش دستی نکنیم به طرز وحشتناکی غافل گیر میشیم. بقیه هم باش هم نظر بودن، پس نیرو تدارک دیدن تا برای حمله گسترده آماده بشن. به هر صورتی که بود خبر آماده شدن قبیله هوازن به گوش پیامبر رسید. پیامبر هم دستور حرکت داد. روزهای آخر ماه رمضان سال 8 هجری بود که سران طایفه هوازن همه اموال، زنان و فرزندان خودشون رو به همراه آوردن تا در زمان جنگ هیچ کس فکر فرار نکنه. اونها بعد از چند روز وارد سرزمین اوتاس شدن. پیامبر هم پرچم بزرگی را آماده کرد و اون رو به دست حضرت علی علیه السلام داد. لشکر 10,000 نفری آماده نبرد شد و 2,000 نفر تازه مسلمان هم از فتح مکه به اونها پیوستند. از اون طرف مالک ابن عوف که جنگجوی جسور و باهوشی بود دستور داد تا همه سربازان غلاف شمشیرهاشون رو بکشن و لابلای شاخه درختان، شکاف کوه‌ها و صخره‌ها و دره‌های اطراف کمین کنن و لشکر محمد رو غافلگیر کنن. مالک ابن عوف چند ضربه سریع توی هوا زد، طوری که افرادش با تعجب ضربات جانانه اونو نگاه میکردن. به اونها لبخندی زد و گفت هنوز اونها با مردان جنگی روبرون نشدن تا ببینن یک من ماست چقدر کرمده. تا به حال یا با بادیه نشین ها جنگیدن یا با شکم پرستان قریش. وقتش رسیده که به اونها درس عبرتی بدی. پیامبر نماز صبح رو با یارانش خوند و فرمان داد حرکت کنن. لشکر پیامبر تازه به سرزمین هنین رسیده بود که ناگهان از زمین آسمون تیرهای مرگ بار بارید. لشکر هوازن که برای اونها کمین کرده بودند طوری رو با وحشت به جون مسلمون ها انداختند که صفوف مقدم لشکر پیامبر از ترس فرار کردند. به دنبال اونها بقیه هم پا به فرار گذاشتند. 10 نفر از جنگجویان به طرف پیامبر حمله ور شدند. حضرت علی همراه با تعداد کمی از افراد مقابلشون ایستاد و بی امان جنگید. عباس عموی پیامبر و 9 نفر دیگه اطراف پیامبر رو گرفتند. صفوف مقدم که اول پا به فرار گذاشتند همون تازه مسلمون های فتح مکه بودند. اونها هنگام فرار از کنار پیامبر میگذشتند. پیامبر عباس رو صدا زد و بهش فرمان داد عباس، تو صدای بلند و رسایی داری، فوراً از آن تپه بالا برو و فریاد بزن یا معشر المهاجرین والانصار، یا اصحاب سورة البقرة، یا اهل بیعت الشجرة، الى این تفرون، هذا رسول الله. در این هنگام همه مسلمان ها یک بار ایستادند. اونها لبیک لبیک گفتند و به میدان نبرد برگشتند. طولی نکشید که لشکر 12,000 نفری پیامبر جنگ رو در دست گرفتند و در زمان کوتاهی در نبرد پیروز شدند. مسلمان ها دشمن رو محاصره کردند. مالک ابن عوف وقتی چنان صحنه ای رو دید اشک توی چشمانش حلقه زد. شمشیرش رو انداخت و به طرف پیامبر رفت و گفت به راستی که تو رسول خدایی. به این ترتیب اون و یارانش اسلام آوردن. پیامبر هم ریاست طایفش رو بهش بخشید و اسیران و اموال اونها رو به خودشون برگردوند و خودش پیروزمندانه به مدینه برگشت. آوازه پیروزی های لشکر پیامبر از مرزهای حجاز گذشت و به روم شرقی رسید. رومی ها که اون زمان با حجاز هم مرز بودند با خودشون فکر کردند که اگر محمد بخواد دینش رو گسترش بده حتما نوبت بعدی اونها. به همین خاطر به این فکر افتادند که به حضرت محمد اعلام جنگ کنند. رومی های لشکر 40,000 نفری تا دندون مسلح رو در منطقه به نام تبوک به صورت آماده باش مستقر کردند. این خبر رو مسافران به گوش پیامبر رسوندند. پیامبر برای اینکه درس عبرتی به رومی‌ها بده و همسایگان دیگر هم حساب کار دستشون بیاد، فرمان حرکت داد. چیزی نگذشت که لشکر 30,000 نفری آماده شد. لشکری که 10,000 نفر اونها سواره و بقیه پیاده بودند. اون سال هوا گرمتر از سالهای قبل بود. تقریبا خشکسالی شده بود. محصولات هنوز جمع آوری و برداشت نشده بود و انبار غلات و محصولات کشاورزی خالی بود. با این حال می گفتند که پیامبر فرموده این فرمان خداست و باید حرکت کنیم. بالاخره لشکر به راه افتاد. تبوک دورترین نقطه‌ای بود که پیامبر توی جنگ‌های خودش به اونجا رفت. بادهای سوزان پر از گرد و غبار داغ و کشنده تمام سطح صحرا رو می‌پوشوند. خیلی از پیاده‌ها پا برهنه بودند و روزها روی شن‌های داغ و سوزان راه می‌رفتند. بی‌آبی و بی‌غذایی همه رو کلافه کرده بود. غذای هر نفر کمتر از یک دونه خرما در روز بود. هر کسی می‌تونست در روز فقط یک جرعه آب بنوشه. پاهای افراد پا برهنه با شنهای داغ و ریگهای روان تاول زده بود و زخم شده بود. افراد به نوبت سوار اسب‌ها و شترها می شدند. بارها و بارها بعضی از افراد می خواستند از بین راه برگردند، اما حرفهای پیامبر باعث دلگرمی اونها می شد و با وجود همه سختی‌ها به راه خودشون ادامه می دادند. گاهی که تحمل افراد به آخر می رسید، پیامبر آیه‌ای رو برای اونها قرائت می‌کرد که همون لحظه بهش نازل شده بود. آیا به زندگی در دنیا این زندگی زود گذر به جای زندگی جاویدان آخرت راضی می‌شوید؟ یا اینکه می‌دانید زندگی در دنیا در برابر زندگی آخرت یک امر ناچیز بیش نیست؟ به هر حال افراد این لشکر اونقدر به مشکل برخوردند و سختی کشیدند که بعدها نام اون رو لشکر مشکلات گذاشتند. بعضی ها که می دیدند پیامبرشون برای همه غمخواری می کنه می گفتند که کاش علی ابن ابی طالب هم بود. راستی ها این اولین غزوه یه که علی تو شرکت نکرده. چرا؟ با اینکه چندین روز تو راهیم هنوز به نیمه های راه هم نرسیدیم. معلومه که پیامبر جانشینی بهتر از علی رو نمی تونست تو مدینه بگذاره. بالاخره لشکر پیامبر بعد از تحمل سختی‌های زیاد به تبوک رسید. راه اونقدر داغ، کشنده و سخت بود که وقتی یاران محمد به تبوک رسیدند، با اینکه باید وارد نبردی سخت و بزرگ می‌شدند، خوشحال بودند و با اشتیاق برای نبرد آماده شدند. وقتی از آخرین تپه گذشتند، آماده بودند که لشکر روم رو ببینند، اما اثری از اون نبود. خیلی‌ها فکر کردند که اشتباه می‌کنند. اما یه ذره که گذشت فهمیدند به راستی اثری از لشکر روم نیست. چند سوار با اسبان تیز رو به اطراف تبوک تاختند تا خبرهایی از لشکر روم به دست بیارند. وقتی برگشتند یکی از اونها گفت
خبر لشکر رومیا فقط سایه بوده.
اما اون یکی دیگه گفت به راستی لشکر 40,000 نفری همینجا ها مستقر بوده، اما فرماندهان ارشد رومی به این نتیجه رسیدن که چنین جنگ خطرناک و هیچ سودی جز کشتار نداره. برای همین همه سربازاشون رو به شهر برگردوندن.
به این ترتیب جنگی در نگرفت و پیامبر و لشکرش به مدینه برگشتن. لشکریان محمد میخواستند لشکر روم رو تعقیب کنند، اما وقتی این تصمیم به شور گذاشته شد منصرف شدند و برگشتند. به هر حال طایفه های اطراف تبوک وقتی اون لشکر بزرگ و آماده نبرد رو دیدند که احساس پیروزی سراسر وجودشون رو گرفته، با پیامبر پیمان بستند که هیچ وقت با اون و یارانش وارد جنگ نشن و خیلی از اونها هم اسلام آورند.